أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره چهارمین امر از اموری بود که به عنوان مستثنیات از تحت قاعده تقیه مطرح شده بود. چهارمین امر تبری از امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. بحث شده بود که آیا اگر شخص مضطر به تبری از امیرالمؤمنین بشود، طوری که اگر تبری نجوید جان، مال و یا ارض او در خطر هست و خوف علی النفس و علی المال و علی الارض دارد، با این وجود حق تبری ندارد، لذا تبری عن امیر المؤمنین مستثنای از تحت قاعده تقیه و جواز تقیه است، یا این مورد دلیل معتبری برای استثناء ندارد و اگر موضوع تقیه درباره اون محقق شد، تقیه در آن جایز است. عرض کردیم که در جلسه قبل که برای اثبات استثناء این مورد از تحت قاعده تقیه به روایاتی استناد شده است. روایت و خبر محمد ابن میمون، خبر علی ابن علی و فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه به عنوان مستندات استثناء این مورد از تحت قاعده تقیه مطرح شده است که در جلسه قبل متعرض اینها شدیم. لکن در مقابل این روایاتی که در جلسه پیشین مطرح شد، تعداد دیگری از روایات هست که دلالت دارن بر جواز تقیه حتی در موردی که شخص مضطر و مکره بر تبری از امیرالمؤمنین شده باشد. یکی از این روایات را عیاشی در تفسیر خودش عن ابی بکر حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده و روایت کرده اند که انه قیل له مد الرقاب احب الیک، از امام صادق سوال می شود مد الرقاب احب الیک ام البراءت من علی، فقال علیه السلام الرخصة احب الی، که من محدود بشم، به زندان بیفتم و خدمت شما عرض بشه، مشکلاتی برام ایجاد بشه، نه رخصت و آزاد بودن احب الی است. اما سمعتن قول قول الله عز و جل فی عمار. امام صادق میفرمان مگه نشنیده ای آیه شریفه را؟ اینجا دیگه جایی نیست که شما تقیه نکنید و خودتون خلاص نکنید، از دست دشمن نجات ندهید. اما سمعت قول الله عز و جل فی عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یا آیه شریفه مگه نشنیدید؟ امام میفرمان نه خیر، اگر امر دائره بین این دو شد شما تبری بجویید تا خلاصی پیدا کنید. این یه روایت. روایت دوم که مضمون تقریبا باز همین خبر را دارد، خبر عبدالله ابن عجلان است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، از امام صادق پرسیدم، فقلت له ان الضحاك قد ظهر بالكوفه ويوشك ان ندع على براءه من علي فكيف نصنع. الضحاك بالكوفه آمده و این انتظار می رود که از همه ما بخواد که از علی براءت بجوییم. فکیف نصنع، چه کنیم؟ قال علیه السلام فبرع منه، اگه واقعا مجبورتون که از ضحاک به این امر و خوف علی نفس داشتید براءت بجویید. قلت ایهما احب و الیک. به امام عرض کردم حالا درسته که این راهیست برای خلاصی تقیه، اما خودش خود شما باشی کدوم انتخاب میکنی؟ خود شما بودی چه میکردی؟ براءت از جدتون امیر المومنین میجستی یا نه تسلیم نمیشدی و تقیه نمیکردی؟ قال علیه السلام انتمذو علا ما مضا علیه عمار ابن یاسر اخذ به مکه فقالوا له. داستان عمار رو برای اینو نقل کرد که در واقع تأیید باشه برای اینکه نه من اینو دوست دارم. فقالوا له، کفار به عمار چی گفتن مگه؟ گفتن ابرع من رسول الله فبر امن. اما هم همین کار رو کرد. فانزل الله عز و جل عنده الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. روایت سوم که باز دلالت بر جواز تبری ان امیر المؤمنین عند الخوف و در حالت تقیه دارد که می شود تقیه موثقه مسعدت ابن صدقه است. بله براءت من علی نه، مثالی که میزنه امام صادق خیلی روشن میکنه قضیه رو، از این موضوع عمار رو که داره مطرح میکنه تجدنی داره تأیید میکنه برای قضیه. برای حالا ببینید ما چون خبره خیلی روش مانور نمیدیم. دقیقا فرمودید اگر روایت معتبره موثقه جدی بود روی این جهات دلالتش ورود میکردیم، ممکن بود این شک هم که شما مطرح میکنید در مرجع ضمیر حاصل میشد اینا، اما چون خبره و از اون طرف اون رخبار دیگر رو ما داریم خیلی روش مانور دیگه لازم نیست بدیم اینا. بله بله خب نه خب شما خواهد بفرمایید که تبری از رسول خدا نبوده. مثلا در اینجا شاید نظر به این باشه که نه از ضحاک تبری بجید، ولی خب سر و ذیل یه مقدار سازگاری نداره. حالا علیان خیلی وقتمون روی آیه روایت نگذاشتیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خبره، اینکه میگیم خبر همیشه در ذهنتون باشه که این خبر از نظر سند یه مقدار اینها مشکل داره و روش خیلی مانون لازم نیست بده. مضافا بر اینکه روایت گذشتش تأیید میکنه که مرجع الضمیر در این فبرع منه همون امیر المؤمنینه، یعنی روایت گذشتهی که وجود داره اون در رابطه با براءت امیر المؤمنین. روایت بعدی این که الان واسه ذکر میکنیم اینم تأیید میکنه این روایت بعد. روایت سوم موثقه مسعدت ابن صدقه است که قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، میگه به امام صادق عرض کردم، مسعد عرض کردیم که ان الناس يرون ان علیا قال على منبر الكوفه، مردم اینطور گمان دارن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر بالای منبر کوفه ایستاد و نشست و فرمود ایها الناس انکم ستدعون الى سبی فسبونی. یه زمانی از شما میخوان که منو سب کنن، شما سبونی. ثم تدعون الى البراءت منی فلا تبرعوا منی. اما ازتون اگه خواستن که از من براءت بجویید، حق براءت ندارید. مردم اینطور گمان میکنن که امام این چون فرمایشی رو مطرح کرده بر بالای منبر کوفه، این درست است یا درست نیست؟ امام علیه السلام فرمود ما اکثر و ما یکذب الناس علی علیه. دروغ هایی که مردم بر امیرالمومنین بستن کم نیست، زیاده. واقعا هم فضایی بود که هر کسی سعی میکرد یه چیزی رو به امیرالمومنین بچسباند و نسبت بدهد که در واقع از اون اعتقادی که داره دفاع بکنه. این بود تحریف، متاسفانه شایع. ثم قال، امام صادق در ادامه فرمود که در حقیقت میخواد بفرمه نه دروغه، مردم اینطور گمان میکنه، این دور نبوده. ثم قال و انما قال، امام صادق فرمود امیرالمؤمنین در بالای منبر کوفه اینو فرمود انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءت منی و انی لعلى دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام اینو فرمود تا اینجای مطلب. ولم یقل بلا تبرعوا منی. مصادر فرمود این جمله آخریشو چکار کردن؟ اضافه کردن. ولم یقل. فقال له السائل، سائل از امام صادق سوال کرد ارأیت ان اختار القتل دون البراءه، آیا به نظر شما اگر امر دایر بین این بود که بکشنش یا براءت از امیرالمؤمنین بجوید و فرد اینو انتخاب کنه بگه آقا منو اگه بکشیدم براءت نمیجویم، این کار درسته از نظر شما؟ فقال علیه السلام والله ما ذلک علی. امام صادق فرمود نه، همچه حقی رو ندارد. و ما له الا ما مضا علیه عمار ابن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان. میگه این چنین شخصی که تهدید به قتل میشه و در همچین مظنی قرار میگیرد، وظیفه جز وظیفه عمار ندارد. فانزل الله عز وجل فيه، در ادامه میگه که عمار ابن یاسر حيث اكرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان، فانزل الله عز وجل فيه الا من اكره و قلبه مطمئن بالایمان. فقال له النبی، ادامه میده امام صادق، اندها وقتی که این آیه نازل شد و اون جریان عمار، به عمار فرمود یا عمار ان عادوا فعد، اگر دوباره بر همچین مظنی قرار گرفتی و تهدید به قتل شدی و خدمت شما عرض بشه که انکار کردی، مجبور بودی به انکار کن. فقد انزل الله عذرك و امرك ان تعود ان عادوا، با این فرمایش خداوند متعال در حقیقت میخواد بفرماید که ملاک اطمینان قلبی ایمان است. اگر در ظاهر شما مجبور شدید به کاری که نباید بکنید، این اشکالی نداره. خب این روایت هم موثق است و هم دلالتش خوب روشن. همینطور روایات دیگه این باز داریم، مثل خبر عبدالله ابن عطا که تقریبا مضمونش به همین مضامین این روایاتی که عرض کردیم قریبه و نزدیک به هم دیگه است. خب ما هستیم و این دو طایفه روایت، یکی اون طایفه اول از روایات که ظهور داشت در عدم جواز تبری حتی در حالت تقیه، و یکی این روایاتی که فراتر از ظهور بلکه صریح است در چین در جواز، صراحت داره، اصلا این روایات دیگه ظهور نیست. بر این اساس از اونجا که روایات طایفه دوم صراحت در جواز تقیه با اظهار تبری از امام دارد و از طرفی دیگر روایات طایفه اولا که نهی از تبری می نمود ظهور در حرمت دارد، چاره ای نیست که نص و صریح را مقدم بر ظهور کنیم و روایاتی را که دل ظهور در حرمت داشتن حمله بر چی کنیم؟ کراهت بنماییم. یعنی راه جمعش بینه، اولا نص مقدم بر ظهوره، ازادار الامر بین النص و الظاهر چی میشه؟ نص مقدمه. حالا که نص مقدم شد اون روایت هم کنار نمیندازیم ها، اونا چی میشه؟ حمله بر کراهت میشه. بله ما منافات نداره خب ببینید احبا در اینجا در این موارد دلالت بر استحباب نداره، یعنی در واقع مختار کدومه چه باید کرد، نه وظیفه سازم واجبه، واجبه دقیقه فرمودین. نهایتا اون روایاتی را که میفرماید شما مرتکب بشید جواز منافات با در واقع وجوب که نداره، که این واجب هست که شما چیکار کنید در واقع تقیه بکنید. اگر آمد و کسی تبری ننمود چطور؟ ولی در البته در مواردی که اینو عرض بکنیم که مثل امر دائر بین خدمت شما عرض بشه وجوب تبری نباشه، اگه وجوب تبری در مواردی بود اونا دیگه نمیشه بگیم کراهت داره، نه حمل بر کراهت میکنیم در مواردی که خدمت شما عرض بشه وجوب تقیه نیست، یعنی استحبابش که هست که در مقابل استحباب انجامش میشه مکروه، یعنی در واقع عدم تقیه، و انجامش میشه بعد چی؟ مستحب، چون مواردش مختلف میشه. در بعض موارد ممکنه تهدید به قتل هم نباشه، اما اگر یادتون باشه ما گفتیم که تقیه در موارد میتواند مستحب هم باشه. در مواردش که مستحب هست اونها در واقع دلالت بر تقیه دارند. حالا اینم درسته که ما با توجه به این که اخذ کنیم به صریح این روایات و در حقیقت دلالت بر جواز تقیه به نمایه ندیگه، در جواز تقیه رو دلالت کند در اون موارد کراهت مشکل نداره. اما جواز بالمعنى العام ها، ما در جواز تقیه گفتیم جواز بالمعنى العامه، یختلف موارد و به اختلاف الموارد. این جواز در بعض موارد وجوب میشه، در مواردی که واجب بشه تقیه قطعا عدم تقیه کراهت نداره دیگه، حرامه. اما در مواردی که تقیه جائز است اما از نوع چیه؟ از نوع اباحه به معنی الاخصش است، از نوع استحبابش است، در اون موارد اون روایاتی که نهی میکنه در حقیقت دلالت بر چی دارد؟ بر کراهت داره نهایتش. خب بله دیگه، حرام انجام داده چون واجبه، حفظ نفس واجبه. دقیق فرمودید؟ خب نه این بله، اینو ما ذکر نکردیم. دلیلش اینه که خبر عبدالله ابن عطا ضعیفه و در مقابل مثل موثقه نمتونستم وایسته، لذا الان در اینجا آوردیم اما الان در بحث ذکرش نکردیم و همین به خاطر همین شائبه ای که الان در ذهن شما هست الان در اینجا نیاوردیم اینا. تعریف فرمودید اینه، لذا درسته که این در واقع به عمل الذی لم یبرع تعجل الی الجنه ممکنه کسی استفاده کنه که خب این ازش استفاده میشه که نه میتواند فرد حتی به کشته شدن همچین راضی بشه، اما روایتشون روایت ابن عبدالله ابن عطاس و ضعیف هم هست، نمیشه خیلی بهش توجه اونچنانی کرد. خب فعل هذا فیتحصل من مجموع ما ذکرنا الهنا، این که لا یستثنا من قاعدت التقیه الا موردان، احدهما ما اذا بلغت التقیه الدم، مورد اول اونجاییست که انجام تقیه منجر به خونریزی از دیگران بشه، نه حق ندارین تقیه کنید. و ثانیهما ما اذا ادت التقیه الى الفساد فی الدین، اگر تقیه منجر به فساد در دین بشود مجانی برای جواز آن باقی نمیماند. و اما فی غیره ما من الموارد فالاقوا جریان و قاعده التقیه فی و انه لا دلیل علی الاستثناء فی غیرهما، دلیل بر استثناء در غیر این دو مورد که ما چی نداریم. این هم جهت تر واقع چهارم بحثمون در قاعده تقیه که بود مستثنیات قاعده تقیه. یه جهت دیگه باقی میمونه، اون جهت هم جهت خدمت شما ازش موارد تطبیق این قاعده است. خب موارد تطبیق این قاعده در فقه خیلی زیاده، کم که نیست، متعدده. شایسته است برای تتمیم بحث انشاءالله در جلسه فردا ما مواردی از تطبیق این قاعده را در فقه در کلمات اعلام از فقها ذکر بکنیم تا انشاءالله. البته من مواردی رو ذکر میکنم چون در کتاب موارد بیشتر ذکر شده، حتی مورد اختلافی بحث مثل خفین رو خیلی مفصل ما آمده ایم بحث کرده ایم و بررسی کرده ایم. بله سوال بود؟ بله خب نه حالا الان که با تلفن ها صحبت میکنن موقع. بله خدمت شما عرض بشه که ما موارد تفریق و انشاءالله با امید حضرت حق تعالی بگیم. و خدمت شما عرض بشه که بحث ولی شما در تتمیم بحث اون موارد تطبیقی رو که در کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الاماميه مطرح کردیم سعی کنید اینها رو بنویسید، مثلا مزاد بر اینی که ان شاء الله در جلسه فردا بحث رو مطرح. یک وقتی هم الان ان شاء الله تنظیم بشه من یادم بدید هماهنگ کنیم که ما خب الان حدود 90 جلسه 80-90 جلسه از هر بحث فقه و اصولمون در واقع گذشته دیگه، لذا کاملا اون مقدار لازم برای بحث مصاحبه خارج آقایون فراهم شده. ما یک وقتی رو تنظیم بکنیم به امید حضرت تعالی که بیایم همینجا پنجشنبه یا الان یک وقتی میشه اون هماهنگ کرده اینها چیز کنیم مصاحبه از آقایون بگیریم، پرونده هاشون دیگه بره تو چیز که اینها مصاحبه یا یک مصاحبه رو شرکت کردن یک مصاحبه دیگه بعد از مدتی باز انشاءالله حالا برگزار بکنیم که دیگه آقایون به مرکز برای خدمت شما عرض بشه، امتحان و مصاحبه خارج نرن دیگه، پرونده هاشون آورده بشه و انشاءالله همینجا هم تنظیم بشه و چیز بشه. بله والحمدلله رب العالمین.